خب بیایید با یک تصویر خیلی آشنا شروع کنیم. یک تصویر به شدت دردناک برای همه ما. مثلا ساعتها پای چارت نشستید و وقت گذاشتید.
درسته، تحلیل ها رو انجام دادید و روند ها رو بررسی کردید.
آره دقیقاً. بعد خطوط حمایت و مقاومت رو با وسواس یک جراح کشیدید. بعد اون لحظه طلایی میرسه، قیمت همونطور که پیش بینی میکردید میره بالا و مقاومت رو میشکنه
و شما با اطمینان کامل دکمه خرید رو میزنید.
100%. برای چند ثانیه همه چیز عالیه، حس میکنید تو بهترین زمان ممکن وارد شدید و قراره یه سود بی‌نظیر بگیرید.
همون حس پیروزی زودرس که آدرنالین رو به شدت میبره بالا. خب معمولا این خوشحالی زیاد دوام نمیاره مگه نه؟
وای اصلاً. ناگهان تو چند ثانیه همه چیز بر میگرده. کندل با یه سرعت وحشتناک میریزه و نه تنها اون سود کم پاک میشه، بلکه استاپلاس شما رو هم میزنه.
یه ضرر سنگین تو همون چند دقیقه اول.
آره. و تو اون لحظه حس میکنید یکی اون پشت نشسته و فقط منتظر بوده شما وارد بشید تا دکمه معکوس رو بزنه. انگار بازار با شما لجبازه.
راستش این یکی از مخربترین طلاهای روانیه. این توهم که بازار شخصا با ما دشمنی داره، ولی واقعیت اینه که بازار اصلا نمیدونه شما کی هستید.
یعنی میگی برای احساسات ما هیچ ارزشی قائل نیست؟
دقیقاً. بازار برای ترس‌ها یا امیدهای ما تره هم خورد نمی‌کنه. بازار فقط به یک چیز واکنش نشون میده و اون هم نقدینگیه.
خب پس بیایید این قضیه رو حسابی کالبدشافی کنیم. امروز تو این بررسی عمیق میخوایم بریم سراغ مفهوم شکست قیمت یا همون بریک آوت و نیمه تاریکش.
منظور همون طلاهای نقدینگیه.
آره، هدف ما امروز اینه که بفهمیم آیا واقعا الگوریتم‌های بانکی ما رو شکار می‌کنن یا ما کلن داریم نقشه رو برعکس می‌خونیم.
ببینید، برای درک این موضوع باید قبول کنیم که چارت فقط یه نقشه هندسی نیست، یه میدان نبرد بی‌رحمانه است.
و تو هر نبردی اگه استراتژی حریف رو ندونی قطعا تلف میشی.
100%. ما امروز میخوایم مکانیزم این طلاها رو که مؤسسات مالی طراحی میکنن رمزگشایی کنیم و ببینیم چطور میشه ازشون سود برد.
پس قبل از اینکه فرار از طلا رو یاد بگیریم بیایید از پایه شروع کنیم. وقتی به چارت نگاه میکنیم در واقع داریم خط مقدم جنگ خریدارها و فروشنده ها رو میبینیم.
درسته. و اون مناطق حمایت و مقاومت همون مرزهای این میدان جنگ هستن. تا وقتی قیمت بین این دو مرزه، یعنی نیروها برابرن،
همون فاز رنج زدن بازار.
آره. اما شکست یا همون بریک اوت زمانی رخ میده که یه نیروی عظیم وارد بشه و تعادل رو به هم بزنه
و خب قیمت از این مرزها عبور میکنه.
دقیقاً. و وقتی قیمت اونجا تثبیت میشه پیام بازار خیلی واضحه، توازن قوا رسما تغییر کرد و یه روند جدید متولد شده.
ولی اشتباه مهلکی که حساب همه رو نابود میکنه همینجاست. این تصور که اگه قیمت یه میلیمتر از خط رد شد یعنی مرز شکسته.
آره، این همون شکست های کاذب یا فیک اوت هاست.
اینجا دقیقا جاییه که موضوع خیلی جالب میشه. وقتی منابع رو میخوندم دیدم این الگو دقیقا مثل تاکتیک عقب نشینی دروغین تو جنگ های باستانیه.
اوه چه تشبیه جالبی.
آره، ارتش حریف الکی عقب میکشه تا تو فکر کنی خط شکسته. تو هم با هیجان نیروها رو میفرستی وسط و ناگهان از همه طرف معاصره میشی.
خیلی عالی بود. و برای اینکه بفهمیم چرا این اتفاق میفته باید از دید یک بانک به بازار نگاه کنیم، نه یک معامله گر خرد.
منظورت دفتر کل سفارشات یا همون اوردر بوکه؟
دقیقاً. ببینید، یک مؤسسه بزرگ نمیتونه مثل من و شما با یک کلیک معامله باز کنه. فرض کنید میخوان 500 میلیون دلار بخرن.
خب اگه یهو بخرن که قیمت فضایی میره بالا.
آره، و دچار اسلیپیج یا همون لغزش قیمت شدیدی میشن که کاملا به ضررشونه.
پس نمیتونن رو قیمت فعلی بخرن چون اصلا فروشنده‌ای در اون حجم نیست.
درسته. برای خرید اون حجم باید یه نفر باشه که 500 میلیون دلار بهشون بفروشه. حالا این فروشنده ها کجان؟
اینجاست که ما معامله گرای خرد وارد بازی میشیم. درسته؟
بله. فرض کنید یه حمایت مهم داریم. هزاران نفر موقعیت خرید باز کردن و استابلاس رو گذاشتن دقیقاً زیر همون خط.
خب از نظر مکانیکی استابلاس یک معامله خرید در واقع همون سفارش فروشه.
رسیدیم به نقطه طلایی بس. زیر اون خط دریایی از سفارشات فروش خابیده. بانک هم اینو میدونه.
پس با یه فشار کوچیک خط رو میشکنن.
آره، هلش میدن پایین. تازه کارا با دیدن شکست وارد فروش میشن و قدیمیام استاپشون میخوره و سیستم براشون میفروشه.
وای، نایان بازار پر میشه از سفارش فروش.
این همون نقدینگی عظیمی هست که بانک برای پر کردن خرید 500 میلیون دلاری خودش لازم داشت.
آها، یعنی تو پایین ترین قیمت همه چی رو میخرن و بعد قیمت شلیک میشه بالا؟
دقیقاً.
پس استاپ لاس من به معنای واقعی کلمه سوخت موتور اونهاست. من به خاطر دشمنی شکار نمیشم. سفارشم فقط یه عدد تو دفتر بانک بوده.
این بیرحمانه ترین و منطقی ترین حقیقت بازاره. ورود هیجانی فقط شما رو به نقدینگی بانک ها تبدیل میکنه.
خب یه سوالی بیش میاد، اگه این طلاها انقدر خطرناکن، اصلا چرا ما معامله گرا باید بریم سراغ استراتژی بریک آوت؟
چون پاداشش بی‌نظیره. اگه بتونید شکست واقعی رو تشخیص بدید، دقیقاً تو نقطه صفر یک رالی بزرگ وارد شدید.
یعنی سوار موج پولهای بزرگ میشیم.
آره، تازه نقاط ورود و خروجتون هم کاملاً مشخصه و این سوگیری‌های احساسی رو خیلی کم میکنه.
درسته. البته ما سه نوع مختلف از شکست‌ها رو داریم. نوع اول ادامه دهنده است.
همون continuation.
آره، بازار بعد از یه حرکت قوی استراحت میکنه، الگوهای مثل پرچم تشکیل میشه و بعد قیمت با قدرت تو همون جهت قبلی میشکنه.
مثل پریدن روی یه قطار سری و سیر که چند ثانیه تو ایستگاه وایستاده. ریسکش کمتره چون جریان سفارشات با شماست.
و نوع دوم که شکستای برگشتی هستن، اینا تو پایان یه روند اشباع شده رخ میدن، مگه نه؟
درسته، قدرت روند تموم شده و ناگهان قیمت در جهت عکس میشکنه. پاداشش خیلی سنگینه ولی تاییدیه چندتایی میخواد.
و نوع سوم همون کابوس همیشگی، یعنی فیک آوت هاست. قیمت میشکنه، استاپ ها رو درو میکنه و با یه کندل پینبار برمیگرده.
دقیقاً.
اوه صبر کن، یه ایده به ذهنم رسید. اگه بانک ها مدام دارن این طلاها رو میسازن، چرا ما کلن بریک آوت رو ول نکنیم؟
منظورت چیه؟
خب چرا استراتژی ما این نباشه که صبر کنیم فیک آوت اتفاق بیفته و بعد خلاف جهت شکست وارد بشیم؟
ایده خیلی جذابی هست و اتفاقاً حرفه‌ای‌های بازار از همین روش استفاده میکنن.
پس چرا ما نکنیم؟
چون اعصاب فولادی میخواد. اگه پیش‌فرض شما این باشه که هر شکستی کاذبه، یه روز به شکست واقعی میخورید.
آها، یعنی قطار از رومون رد میشه؟
دقیقاً، مثل متوقف کردن قطار باربری با دست خالیه. حساب در عرض چند دقیقه صفر میشه. ما باید فیلتر داشته باشیم.
خب پس بریم سراغ این فیلترها. اگه من یه کندل بزرگ سبز دیدم، از کجا بفهمم قطار واقعیه یا فقط یه تله است؟
اولین و مهمترین قانون پرایس اکشن اینه: هرگز پیش از بسته شدن کامل کندل تصمیم نگیرید.
یعنی همون کلوز کندل.
بله. سایه ها یا شادو ها فقط نشونی دست و پا زدن قیمت هستن. بدنه باید کاملا بیرون خط بسته بشه.
پس قانون اول شد صبر. فیلتر بعدی فکر کنم حجم معاملات باشه.
درسته، والیوم یا همون حجم.
من برای حجم همیشه مثال میزنم. حجم دقیقاً مثل صدای قرش موتور ماشینه. اگه سرعت سنج بره بالا ولی صدایی نیاد، یعنی موتور خاموشه.
آره، ماشین تو سراشیبی افتاده.
دقیقاً. سوخت نداره و با اولین مانع برمیگرده.
این تصویرسازی مفهوم جریان سفارشات رو خیلی خوب نشون میده. حرکت بدون حجم یعنی پولای هوشمند پشتش نیستند.
پس اگه حجم نسبت به 20 کندل قبل تغییر نکرد، یعنی تله است.
بله، ولی اگه مثلا 50% جهش کرد، یعنی صدای قرش موتور رو شنیدید و شکست معتبره.
خب اندیکاتورهای دیگه چی؟ مثلا ATR یا RSI رو زیاد میشنویم.
ATR یا میانگین محدوده واقعی در واقع فضای تنفس جفت عرض رو نشون میده.
یعنی چقدر نوسان روزانه داره؟
آره، اگه میانگین حرکت 50 پیپه، کندل شکست هم باید حداقل به همون اندازه قدرت داشته باشه.
اگه کندل کوچیک بود، یعنی هیجان کافی پشتش نیست، درسته؟
دقیقاً. و در مورد RSI ما بحث واگرایی رو داریم.
واگرایی رو چطور ساده کنیم برای شنونده ها؟
فرض کنید یه دونده ماراتون داره به خط پایان میرسه. قیمت همون دونده است که داره رکوردهای جدید میزنه و میره بالا.
خب.
اما RSI که انرژی درونی دونده است داره سقفای پایینتری میسازه.
آها. یعنی دونده داره با تکانه قبلی جلو میره ولی از تو کاملا خالی کرده.
آفرین. تو این حالت نیروی قیمت در حال مرگ و احتمال برگشت خیلی بالاست.
بسیار خوب. حالا فرض کنیم همه چراغا سبز، کندل بسته شده، حجم بالاست و واگرایی هم نداریم. چطور باید وارد بشیم؟
دو تا مسیر اصلی داریم. اولی استراتژی تهاجمیه.
یعنی به محض بسته شدن کندل تو تایم فریم 1 یا 4 ساعت وارد بشیم؟
درسته. اینجوری از روندهای به شدت انفجاری جا نمیمونید.
خب، یه سوال. این همون فومو یا ترس از دست دادن نیست که همه جا میگن ازش دوری کنید؟
سوال خوبیه. نه نیست. فومو زمانیه که وسط شکل‌گیری کندل دکمه خرید رو میزنی.
آها، فقط چون رنگش سبز هیجانی میشیم.
آره، ولی ورود تهاجمی یعنی شما صبر کردی کندل بسته شه و منطق ریاضی تثبیت بشه.
پس این یه ریسک حساب شده است و استاپ رو هم میذاریم زیر همون کندل. روش دوم چیه؟
روش محافظه کارانه یا همون تست مجدد.
منظور همون پول بک به سطح شکسته شده است؟
بله، صبر میکنید هیجان اولیه بخوابه، مقاومتی که شکسته حالا باید نقش حمایت رو بازی کنه.
ریسکش خیلی کمه، ولی عیبش اینه که ممکنه تو روندهای قوی بازار اصلا بر نگرده عقب و ما جا بمونیم.
دقیقاً، و تو هر دو روش حد ضرر خیلی مهمه. گذاشتن استاپلاس دقیقاً روی خط شکسته شده یه جور خودکشی مالیه.
آره، چون نوسانات عادی به راحتی میتونن اون خط رو لمس کنن.
برای همین دوباره میریم سراغ ATR. باید استاپ رو 1 تا 1.5 برابر ATR پایین تر از خط بذاریم.
یه فضای تنفس به معامله میدیم. راستی زمانبندی هم مهمه، مگه نه؟
خیلی زیاد. بهترین زمان همپوشانی بازار لندن و نیویورکه. شکست ها تو زمانهای کم حجم مثل بازار آسیا معمولا کاذبن.
با همه این ابزارها و فیلترها، آمارها میگن 80% معاملگرهای تازه کار بازم تو بریک آوت پولشون رو از دست میدن. چرا واقعا؟
انسان متغیره، غیر قابل پیشبینیه. روانشناسی ما برای بازار مالی طراحی نشده.
مثلا تو تایم فریم ها گیر میفتیم.
آره، طرف تو 5 دقیقه‌ای یه شکست بزرگ میبینه و همه سرمایه‌اش رو میذاره، ولی تو 4 ساعته اون فقط یه شادو بوده.
وای، اخبار هم هست. من دیدم قبل گزارش‌های مهمی مثل NFB قیمت یهو مثل موشک میره بالا و 10 دقیقه بعد برمیگرده.
اون کاملا مکانیکیه. قبل اخبار مهم بانک‌ها سفارش‌هاشون رو می‌کشن بیرون.
خب این باعث یه خلای نقدینگی میشه، درسته؟
دقیقاً، بازار خالی میشه و حتی یه سفارش متوسط هم قیمت رو 10 ها پیپ جابجا می‌کنه.
چقدر جالب. پس اون پرشای دیوانوار به خاطر حجم بالا نیست، بلکه چون سفارش فروشی نیست قیمت راحت لیز میخوره.
بله، و از طرفی کبر معاملاتی هم هست. معاملگر 3 تا بورد داشته، مغرور میشه، استاپ رو برمیداره
و حجم رو غیر منطقی میبره بالا و با اولین تله همه چی رو به باد میده. تازه لغزش قیمت بروکرها هم میتونه این وسط اذیت کنه.
در نهایت همه چیز برمیگرده به انضباط. بدون یه برنامه سیستماتیک، بازار همیشه راهی برای گرفتن پول شما پیدا میکنه.
خب، اگه بخوایم کل این بررسی رو جمع‌بندی کنیم، باید بگم معامله روی شکست‌ها حرکت و لبه تیغه.
یه سمت سودهای کلانه و سمت دیگه سقوط آزاد حساب.
ما یاد گرفتیم به سایه‌ها اعتماد نکنیم و صدای غرش حجم معاملات رو بشنویم.
و البته با ATR به بازار فضای تنفس بدیم.
بله. پس شما که دارین این برنامه رو گوش میدین، دفعه بعد که دیدین یه خط مقاومت داره میشکنه، کورکورانه دکمه رو نزنید.
به اون تاکتیک عقب نشینی دروغین فکر کنید.
آره، نفس عمیق بکشید و تحلیل کنید تا تبدیل به نقدینگی بانک‌ها نشید. اما قبل از خداحافظی میخوام یه ایده ساختارشکن رو مطرح کنم.
بشنویم.
ما متوجه شدیم بانک‌ها چون جای استاپای ما رو میدونن، این طلاها رو میسازن. اما فکر کنید چی میشد اگه همه معامله‌گرای خیر تو دنیا استاپلاس های ثابت قیمتی رو کنار میذاشتن؟
اوه، یعنی چی کار میکردن؟
یعنی به جاش از خروج های داینامیک استفاده میکردن. مثلا خروج بر اساس افت حجم معاملات یا پایان زمان یک کندل. آیا اون وقت الگوریتم های بانکی فلج نمیشدن؟
سوال عمیقیه. بازار عملا نابینا میشد.
دقیقاً، پویایی بازار برای همیشه تغییر میکرد. این همون معماریه که پیشنهاد میکنم وقتی به چارت بعدیتون نگاه میکنید حسابی بهش فکر کنید. مراقب سرمایه هاتون باشید.